예, 아, 예, 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 옵니다. 락테사쇼. 호무시에 샤브락토칼 너이딩열쇼.
کتابی با عنوان اورژانس کودکان.
بله، این کتاب یه بخشیشو من نوشتم ولی فوق العاده چاپ شد. تعداد چاپش فکر کنم بسیار زیاد بوده تا الان، برای اینکه کتاب بسیار جالبی بود که یکی از دانشجویان پیش قدم شد برای این کتاب رو تألیف بکنه و یه بخشی رو به من سفارش داد، بخش خونش رو من نوشتم اون موقع. و بعدها برام خیلی جالب بود که هر وقت دانشجوی رو می دیدم این کتاب دستشه و فهمیدم که اون دانشجو خیلی زرنگ بود و به چاپهای متعدد رسوند. همون اولم تعهد از ما گرفت که ما هیچ گونه حق تألیفی نداشته باشیم و ما این تعهد رو بهش دادیم و بعدها از این طریق فکر کنم ثروت خوبی هم جمع کرد، الان خارج از کشور بود باشه.
درود بر ایشون. با همه مشغله و گرفتاری کاریتون، از اینکه قبول زحمت کردید و در برنامه حیات خلوت حضور پیدا کردید، صمیمانه از شما سپاسگزارم. میزبان من جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی، استاد تمام و متخصص کودکان، فوق تخصص خون و سرطان کودکان، مؤسس و رئیس انجمن خون سرطان کودکان، مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران در فاصله سالهای 84 تا 90، ریاست دانشگاه علوم پزشکی حضرت بقیت الله اعظم علیه السلام و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران از سال 2013 تا کنون بودن. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا علاوه بر شنیدن مجدد میتونید فایل اون رو هم دانلود کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
صبحتون بخیر همیهنان عزیز، با افتخار با شما هستیم در 29 روز از مرداد ماه از پخش شبکه رادیویی گفتگو. و اما طبق روال این فرصت اختصاص داره به برنامه صبح و گفتگو. این برنامه تا حوالی ساعت 8:25 دقیقه ادامه داره.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح یعنی عطر گل مریم که سر تا سر شب را پر کرده و حالا با نوازش حس بویاییت بیدارت می کند. صبح یعنی آغاز، آغاز یک عبور و دریچه یک سلام.
سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز دوشنبه 29 مرداد ماه 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و این امید رو داشته باشیم که شما هم تا انتهای برنامه حوالی 8 و 20 دقیقه با ما همراه باشید با موضوعاتی که قرار تقدیم حضورتون بشه. و البته که توی این همراهیتون حتما در باب موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید، قضاوتاتون رو، نقدها و پیشنهاداتتون رو هم با ما در میون بگذارید از طریق راه‌های ارتباطی که وجود داره. یکی از اون راه‌ها سامانه پیام کوتاه ما هست 301035 که میتونید در باب موضوعات مختلف برامون پیامک بفرستید و پیام بگذارید. اگر موضوعی هم در ذهن دارید اون رو هم لطفاً با ما به اشتراک بگذارید تا توی صفحه گفتگو به عنوان موضوع اصلی بهش بپردازیم و از کارشناسان پاسخ بگیریم و از مسئولان جواب. حتما همراه ما باشید. دو شماره تلفن هم داریم 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها و برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. اما توی صفحه گفتگوی امروز قراره به این موضوعات بپردازیم. در جریان باشید که اگر حتما برنامه ریزی میخواید بکنید اون بخش ها رو بشنوید، اگر هم نه درباره این موضوعات میتونید ابراز نظر کنید و نکاتتون رو با ما در میون بگذارید. یکی از موضوعاتی که به صورت روزمره بهش میپردازیم اتفاقات و رخدادهای منطقه است. بعد از اون درباره فعالیت‌های جهادی جهادگران با یکی از جهادگران منتخب صحبت خواهیم کرد. فروش طلای خارجی، ممنوعیتش در ممنوعیت این فروش در طلا فروشی‌ها دیگر بحث ما توی گفتگوی امروز و صبح گفتگوی امروز خواهد بود. قیمت گوشت که درباره‌اش صحبت کردیم، این تناقض‌های افزایش پیدا کرده و افزایش پیدا نکرده رو با کارشناسان به بحث گذاشتیم. اما این که واردات گوشت گرم و منجمد به چقدر و چه میزان رسیده بحث دیگر ماست. این که این واردات چقدر میتونه کمک حال توازن قیمت توی بازار باشه یا این که به تولید داخلی آسیب میزنه بحث ما با درباره گوشت قرمز هست. و بازار سرمایه، اما و اگرهای بازار سرمایه، برنامه هایی که تو این حوزه وجود داره، دولت هایی که در پس هم می آیند و می روند و وعده هایی که تو این حوزه داده میشه، ببینیم که اوضاع احوالش به چه شکل خواهد بود. رأی اعتماد به وزرا و مجلس و سرزدن و همصحبتی با نمایندگان محترم دیگر بحث امروز ما خواهد بود. حتما همراه ما باشید، بمانید با صبح گفتگو، بشنوید و مشارکت کنید. موضوعاتو که عرض کردم خدمت شما و طبق روال معلوفمون در صبح گفتگو و قبل از شروع گفتگوهای امروز رو در روهای امروز میخوایم سفری کنیم، سری بزنیم به سرزمین ترنم و باران، گیلان.
چه مفچم راشم
صبح شما بخیر، 6 و 40 دقیقه و بریم سراغ بخش اول، رو در روی اول، و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل منطقه‌ای و سیاسی، جناب آقای دکتر غفاری. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. ما توی روزهای گذشته تأکید و سوال اساسیمون بر نشست اخیر دوحه بود، نشستی که حماس رسما اون رو، حالا نگیم از کلمه تحریم، ولی نماینده‌ای به اونجا نفرستاده بود، شرکت نکرده بود، به عنوان یکی از طرف‌های اصلی حاضر نبود. از طرف دیگه موکول شد به نشست قاهره، به هفته آینده در قاهره، و می‌بینیم که واکنش‌ها متفاوت و متناقض هست. واکنشی که جمهوری اسلامی ایران بیان کرد از طریق سخنگوی وزارت امور خارجه و واکنش‌هایی که دیگر اطراف قضیه بروز دادند. دیروز دیدیم که دفتر نخست وزیری، دفتر نتانیاهو، اعلام کرده که ما خیلی به روند این مذاکرات خوشبینیم. وقتی طرف اصلی حضور نداره به چه خوشبین هستن؟ این رو بپرسیم از شما.
خواهش میکنم. اولا عدم حضور حماس در مذاکرات دوحه یک اقدام کاملا هوشمندانه بود، به این معنا که حماس از ابتدا نسبت به ماهیت و کار کرده این نشست و این مذاکرات آگاه بود. واقعیت امر این هستش که در طول مدت زمانی که از جنگ غزه سپری شده، یعنی بیش از 10 ماه، و مذاکراتی که صورت گرفته در مکانهای مختلف، چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی، حماس خطوط قرمز خودش رو در خصوص مسئله انعقاد آتش بس دائمی تبیین کرده. اینکه اولا آتش بس موقت در ازای آزادی اسرا رو نمیپذیره، دوم اینکه رژیم اشغالگر قدس و به هر حال نیروهای رژیم صهیونیستی حق حضور در نوار غزه رو ندارن بعد از انعقاد آتش بس، و مسئله بعدی هم برمیگرده به دوران پساجنگ غزه و ترسیم ابعاد اون. خب وقتی حماس تمامی این موارد رو اعلام کرده و در عمل میبینه که طرف اصلی، من وقتی اینجا میگم طرف اصلی، منظورم رژیم صهیونیستی نیست، اینجا آمریکا رو هم در بر میگیره، چرا که آمریکا خب خیلی تلاش میکنه که یک تفکیک و تمایزی بین خودش و تل آویو در اینجا برقرار کنه، یعنی اینگونه القا بکنه در روایتگر خودش که کاخ سفید به دنبال آتش بس هست، اما حالا مثلا کابینه نتانیاهو در این مورد مقاومت میکنه. خیر، در اینجا ما با یک بازی کاملا همسان، تاکتیکی و هدفمند از سمت واشنگتن و تل آویو به صورت توأم و مشترک مواجه هستیم. خب وقتی که میبینه چشم‌اندازی در این مورد وجود نداره و صرفا هدف مخصوصا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و کاخ سفید از برگزاری این نشست نوعی گفتار درمانی در قبال افکار عمومی معترض به جنگ غزه هست، کاملا مشخص و مسجل بود که اساسا حضور اون در مذاکره معنایی نداره. ضمن این که اقدام اخیر رژیم اشغالگر قدس در به شهادت رسوندن شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، اون هم در حالی که ایشون متولی اصلی مذاکرات بودند از سمت حماس، کاملا نشون میده که طرف مقابل با چه روی کردی در مذاکرات داره حضور پیدا میکنه و به دنبال چه چیزی هست. در چنین شرایطی حماس اولا به خوبی رصد کرد صحنه رو، فرامتن مذاکره رو به خوبی تشخیص داد و همچنین مؤلفه ها و مطالباتی رو که قطعا هم سلبی بودن، هم منفی بودن، هم بازدارنده بودن از سمت رژیم اشغالگر خود، اونها رو هم در ذیل و در بطن این فرامتن رصد کرد و همین موضوع منجر به یک اقدام کاملا آگاهانه و هوشمندانه از سمت مقاومت اسلامی فلسطین شد و در نهایت هم شاهد بودیم که واشنگتن و تل‌آویو به اون بازی که طراحی کرده بودن در نشست دوحه نرسیدن.
شما نکته رو اشاره کردید به دوران پسا جنگ، ولی قبل از این که این نکته رو از فرمایش حضرت عالی برداشت کنیم و بپرسیم، یک سوالی الان با فراز آخر به ذهن رسید. فرمودید بازی هوشمندانه، فرمودید آقای هنیه عهده‌دار اصلی و سیاستگردان اصلی، خب به هر حال رئیس دفتر سیاسی حماس هم بودن.
بله.
الان با حضور آقای سنوار تفاوتی در نوع سیاستگذاری یا اجرای سیاست‌های حماس خواهیم دید یا همون روالی که آقای هنیه پیش‌بینی کرده بودند و پیریزی کرده بودند و ریل گذاری کرده بودند ادامه خواهد یافت؟
خب ما از ثوابت و خطوط قرمز حماس صحبت کردیم. اولا هیچ گونه تغییری در این ثوابت و خطوط قرمز ایجاد نشده و نخواهد شد. یعنی شما وقتی که حالا در نظر میگیرید شرایط پیش فرض ها و پیش شرط های آتش بس رو، خب ما میبینیم که حماس کماکان به درستی البته تاکید داره که بعد از پایان جنگ، یعنی بعد از انعقاد آتش بس دائمی، اساساً هیچ یک از سربازان و نیروهای رژیم اشغالگر قدس نباید در نوار غزه حضور داشته باشند. خب این پیش شرط اساسا تغییری نکرده، این حکم خط قرمز رو داره. یا اینکه حماس اعلام کرده که آزادی اسرا رو در ازای آتش بس غیر تضمین شده نمیپذیره، این هم یک اصل و گزاره کاملا متقن و محکم هست. اما اونطور که مسلم هست این بود که انتخاب آقای یحیی سنوار به عنوان جانشین شهید اسماعیل هنیه اتفاقا نشون داد که حماس نه تنها از این شروط به اصطلاح قطعی و محکم عقب نشینی نکرده، بلکه در آینده اتفاقا بر روی اونها اصرار خواهد کرد و حتی ممکن هست مصادیق جدیدی رو در این خصوص اضافه بکنه. فراموش نکنیم این موضوع رو که آقای یحیی سنوار به عنوان طراح عملیات طوفان الاقصا مورد شناسایی قرار گرفته در نظام بین الملل و انتخاب ایشون یعنی کسی که میدان جنگ و میدان مذاکره رو داره به صورت توامان هدایت و مدیریت میکنه و قطعا بالاخره پیام این مسئله، سیگنال این موضوع و علامتی که به طرف مقابل یعنی دشمن مخابره میکنه به نظر کاملا محرز و مشخص میاد.
متشکرم. و نکته دیگر دوران پسا تخاصم هستش، این مخاصمه‌ای که وجود داره، حالا اسمش رو جنگ بذاریم، اسمش رو مخاصمه بذاریم، اسمش رو تجاوز بذاریم که تجاوز هست، ولی هر کدوم از معاهدات بین‌المللی و آنچه که تعاریف بین‌المللی تو این حوزه هست رو کنار بگذاریم به پایان برسه، بعد از اون یک آینده‌ای وجود دارد. این آینده خیلی از کشورها براش نقشه کشیدن، نمیگیم دندان تیز کردند اما نقشه کشیدن، براش برنامه دارن. خیلی از کشورها صحبت‌های زیادی درباره به ویژه در اوائل صحبت‌های زیادی برای دوران بعد از فرونشست تخاصم می‌کردند. اداره غزه، عربستان، قطر، مشترک با قطر، جنبش فتح، دولت خودگردان، همین‌ها رو بخوایم با شما در میون بگذاریم که به نظر حضرت عالی دوران پس تخاصم رو باید به چه شکل نگاه کرد؟
خب در روند آینده نگاری، یعنی آینده نگاری یک تحول و ترسیم شرایط پس از اون، ما نیاز به یک سری پیش‌فرض‌ها و محکمات داریم، نیاز به یک سری ثوابت داریم که بر اساس اون بیایم آینده رو پیش‌بینی بکنیم. این که به درستی فرمودید که در طی ماه‌های ابتدایی جنگ غزه بازیگران زیادی اومدن نقشه کشیدن، طرح ارائه دادن و حتی به قول خود حضرت عالی حتی دندان هم تیز کرده بودن. خب بازیگرانی مثل فرانسه، مثل انگلیس که در منطقه غرب آسیا بالاخره هم نقش آفرینی پنهان، هم نقش آفرینی آشکاری در رابطه با اعراب دارن، هم خود آمریکا و هم خود رژیم اشغالگر قدس، پیش‌فرض اونها چی بود؟ بحث پیروزی مطلق در جنگ، به این معنا که 3 تا هدفشون محقق بشه. اولا اینکه اسرای صهیونیست بدون انعقاد پیمان آتش بس آزاد بشن. دوم اینکه کل نوار غزه به اشغال رژیم صهیونیستی در بیاد. و سومین مسئله اینکه حماس به صورت کامل نابود بشه. خب الان هیچ یک از این سه مؤلفه محقق نشده. در چنین شرایطی کاملا مشخصه که اون پیش‌فرضی که بر مبنای اون آینده نگاری جنگ غزه صورت گرفته دیگه وجود نداره و برای همین هم بوده که در طول بیش از این 10 ماه حماس تونسته برخی از شروط خودش رو به طرف مقابل تحمیل بکنه. دقت بکنیم این مسئله رو، این که ما میگیم تحمیل بکنه به این معناست که اساساً آمریکا و رژیم اشغالگر قدس خودشون اراده و یا خودشون تمایلی نسبت به این شروط نداشتند، اما ناچار شدند تحت شرایط میدانی و تحت آنچه که در میدان نبرد داره میگذره بالاخره بیان تن بدن به این مسئله. اما موضوع اینجاست که این موارد شروط لازم آتش بس هستند اما شروط کافی تلقی نمیشن. حماس به دنبال تضمین هست، به لحاظ حقوقی تعهد با تضمین فرق میکنه. قطعا تعهدی که آمریکا یعنی رژیم اشغالگر قدس بده و آمریکا بخواد پای اون رو امضا بکنه اساسا اسمش تعهد نیست و کاملا مشخص هست که در اولین بزنگاه زیر پا گذاشته میشه. اما آنچه که حماس میخواد بحث تضمین هست، یعنی ابزارها و مجاری رو حماس طراحی بکنه که داره این کار رو انجام میده که وفق اون طرف صهیونیستی قدرت مانور رو در دوران پسا جنگ غزه در قبال این منطقه نداشته باشه. ما مجموع این شرایط رو که کنار هم دیگه میذاریم میرسیم باز به همون کلید واژه روکرد و بازی هوشمندانه حماس که هم بستر خود جنگ رو به معنای اون میدان و به حال محل مناظره خوب تشخیص داده، یعنی هم مختصات میدان نبرد رو به خوبی میدونه و از طرف دیگه هم فرامتن نبرد رو، یعنی آنچه که در خود غزه در منطقه و نظام بین الملل میگذره رو به خوبی درک کرده و بین واقعیت‌های میدانی و فرامتنی یک ارتباط مستقیم و منطقی رو برقرار کرده. و قطعا آقای یحیی سنوار هم نه تنها راه شهید هنیه رو در این خصوص ادامه خواهد داد بلکه بسیار محکم و استوار انشاءالله بر این شروط و بر این مؤلفه ها پافشاری خواهد کرد.
متشکرم. نکته دیگر هم بپرسیم از شما، به خوبی نکات رو مشکافانه بررسی میکنید و نسبت بهش با پاسخهای متفاوتی دارید. یک سوال دیگه به ذهنم رسید قبل از اینکه میتونم یک سوال آماده شده برای من درباره تظاهرات علیه نتانیاهو بود و مسائلی از این دست بود، سوالهای مشخص از پیش تعیین شده ای که در ذهن معمولا میاد وقتی میخوام با درباره فلان موضوع صحبت بکنیم، یک سری سوال آدم از پیش در ذهن داره، اما با فرمایشات شما سوال دیگه به ذهنم رسید درباره آمدن آقای سنوار. قبل از آمدن آقای سنوار معمولا می‌دیدیم که شاخه نظامی حماس، خب به هر حال نگیم اختلاف سیاست اما به هر حال اختلاف سلیقه یا نه تفاوت سلیقه وجود داشت بین دفتر سیاسی و دفتر نظامی. گردان‌های عزت‌الدین قسام به هر حال سیاست‌های خاص خودشون رو داشتن و دفتر سیاسی حماس هم به هر حال با سیاست‌های خاص آقای هنیه با سیاستگردانی خاص ایشون ارتباطات گسترده‌ای که ایشون داشتن به هر حال رویکردهایی بود که در مدیریت بین بخشی به یک اجماع جمعی می‌رسید. الان با هم آمدن آقای سنوار به نظر بنده لااقل می‌رسه که ما یه یک دستی خاصی رو هم در عرصه سیاست و هم اصطلاحی که باب شده سیاست و میدان چون ایشون شاخه نظامی بودن، از دیرباز در گردان‌های عزت‌الدین قسام بودن، الان هم دفتر سیاسی رو دارن، آیا به یک دستی تام و تمام دست پیدا خواهیم کرد؟
بله، ما الان شاهد یک اطلاق هستیم، یعنی همونطور که عرض کردم طراح عملیات طوفان الاقصا، یعنی بالاخره خود آقای یحیی سنوار که به همراه آقای محمد ضیف طراحی کرده بودن این عملیات هوشمندانه رو، الان عملا همونها عهده‌دار مسئولیت میدان مذاکره هستند. و اینکه بعد از شهادت شهید هنیه حماس میاد با اتفاق آرا با یک رویکرد قاطع آقای یحیی سنوار رو انتخاب میکنه به عنوان جانشین آقای اسماعیل هنیه، این اتفاقا نشون میده که مخصوصا اون عملیات و اون اقدامی که علیه شهید هنیه انجام گرفت حتی اون اختلافات یا حتی به قول معروف اون تفاوت‌های تاکتیکی ریز رو هم از بین برده و همین اطلاق و همین به هر حال انسجام انشاءالله ثمرات خوبی رو برای جبهه مقاومت فلسطین خواهد داشت.
آخرین سوال که خیلی کوتاه لطفا باشه، به نظر میرسه که نتانیاهو اون بنبست بین‌المللی که یکی یکی زنجیره وار داره دور شکل میگیره رو داره لمس میکنه. آخرین خبر این بود که دفتر نمایندگی دیپلماتیک و سیاسی نروژ در کرانه باختری تعطیل شده. چرا تعطیل شده؟ اعتبارنامه افراد تصویب نشده، یعنی اعتبارنامه دیپلمات‌ها رو تصویب نکرده دفتر نتانیاهو. باز چرا تصویب نکرده؟ ادعا کرده که شما اقدامات ضد اسرائیلی انجام دادید و همسو با حماس و همسو با مردم فلسطین هستید. این رو به عنوان یکی از کشورهایی که فلسطین رو به رسمیت شناخت در واپسین روزهای سال گذشته و به هر حال رویکرد متفاوتی رو در پیش گرفته، این هم باز زنجیروار در کنار دیگر کشورها، آیا ممکنه شاهد یک بنبست سیاسی بین‌المللی برای در مقابل نتانیاهو باشیم؟
قطعا همینطور هست. الان ما هم این بنبست رو در داخل اراضی اشغالی میبینیم، جایی که افرادی مثل آویگدور لیبرمن وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی یا کسانی مثل بنی گانتس و یائیر لاپید، افرادی که خب خودشون اولا جنگ طلب هستند، یعنی اینکه تفاوت ماهوی در این خصوص با نتانیاهو ندارند، اما اختلاف بین مثلث موساد، ارتش رژیم صهیونیستی و کابینه نتانیاهو رو کاملا حس کردن. این مسئله ملموس هستش که شاهد از هم گسستگی در این مثلث هستند و از طرف دیگه دارن ترسیم میکنن چشم انداز این جنگ رو. خب در چنین شرایطی هم در داخل به شدت آسیب پذیر شده نتانیاهو، از اون سمت به دلیل مخصوصا دغدغه های انتخاباتی که بایدن و دموکرات ها دارند، اختلافاتی بین واشنگتن و خود نتانیاهو رخ داده در سطح تاکتیکی، و فراتر از اون اینکه فرامتن و اون بستر بیرونی جنگ غزه، یعنی بحث مخالفت افکار عمومی دنیا با ماهیت رژیم اشغالگر قدس، داره مرحله به مرحله و روز به روز داره گسترده تر و ابعاد و دامنش داره بیشتر میشه. در چنین شرایطی قطعا نتانیاهو نه تنها قدرت اعمال مدیریت بحران رو نداره، بلکه داره به صورت خواسته یا به صورت مثلا ناخواسته داره بر شدت و دامنه این بحران در راستای بقای حداقلی خودش داره میافزاید و این خودش رمز آسیب و تباهی رژیم اشغالگر قدس.
سپاسگزارم از حضرت عالی، متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، در این گفتگو شرکت کردید. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
خواهش میکنم، ان شاء الله سلامت و پیروز باشید.
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هلي مالي هلي 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 مالي يوم ده هلي مالي هلي مالي هلي مالي هلي 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 يوم ده يلا 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 برن با دشمناش جنگ و جرن، همه گی بگین ماشالله ماشالله، جاشو فصل کارشن، دنیا بی قرارشن، الله همیشه یارشن، همه گی بگین ماشالله ماشالله رو مخدا.